بحث امروز در مورد علم اجمالیه. یه مقداری طبق تصویری که آیسد علم اجمالی رو تصویر میکنن خدمتون عرض میکنم، بعد چون بحث علم اجمالی بحث مهمیه خوب دقت کنید که یه نکات اضافه هم میخوام خدمتون بگم. یه دستبندی دقیقی در مورد مباحث علم اجمالی تو ذهنتون و مبانی مختلف در علم اجمالی تو ذهنتون باشه، انشالله باز جاهای مختلف به دردتون خواهد خورد. نگاه بکنید اصلا فرق علم اجمالی با علم تفصیلی چیه؟ تصویر اولیه در مورد علم اجمالی چیه؟ در علم تفصیلی علم تعلق گرفته به یک شیء واحد. یه موقع علم تعلق گرفته به اینکه نجاست داخل یک عنا افتاده. شما یقین دارید که یک قطره نجاست داخل این ظرف افتاده. علم تفصیلی پیدا میکنید به نجاست این ظرف. درست شد؟ در مواد علم اجمالی فرقش با علم تفصیلیه که طرف علمتون مردد میشه. یعنی شما نمیدونید علم اجمالی ظرف الان نجاست افتاده داخل این ظرف یا داخل این ظرف. علم دارید که یک قطره نجاست افتاده توی احده ما، یا داخل این ظرفه یا داخل این ظرفه. این موارد رو میزن علم اجمالی. علم اجمالی در واقع هر موردی که شما بتونید تحویلش کنید به یک گزاره قطعی و دو تا گزاره مشکوک، بگید نجسون. درست شد؟ اما هاول انا و اما هاول انا. این می شود علم اجمالی. در مواد علم اجمالی نگید که آقا خب اینا به چه درد می خوره، چون فرض پیچیده‌ای دارید که اینها علم اجمالی هست یا علم اجمالی نیست. برای که تشخیص بدید یه موردی علم اجمالی هست یا نیست، باید بازش بگردانید، بتونید برش گردونید به یه قضیه قطعیه. درست شد؟ و دو تا گزاره مشکوک، یعنی بتونید بگید که نجسون ای به طور قطعی یک نجاست فی البین هست. حالا اینکه نجاست در چه محقق شده، یا در این اناء یا در این اناء. خب قبل از اینکه وارد بحث‌های بعدی بشیم دو تا نکته اصلی رو خدمتتون بگم. یکی از مباحث مهم و پیچیده علم اصول تحلیل علم اجمالیه. که اصلا این علم اجمالی چیه؟ حقیقت علم اجمالی چیه؟ این از بحث‌های بسیار مشکله. این انشاءالله یکی از اون بواحثیه که حلقات بالاتر خواهید خون، ولی بدونید خود تحلیل پدیده علم اجمالی خودش از مسائل بسیار مشکله. حالا فعلا آقای صدر اینجا بنا رو برای گذاشتن که در مواد علم اجمالی اینجوری تحلیل میکنن که علم تعلق گرفته به جامع، یعنی نجاست احد الانائین، و در کنارش دو تا شک هم چی داره؟ وجود داره. اینکه در مواد علم اجمالی حقیقت علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟ به جامع فعل بین تعلق گرفته یا سه چهار تا نظریه دیگه که در مقام هست؟ فعلا محل ورود بحث ما نیست. ما بنابر این بحث رو تحلیل میکنیم که علم اجمالی تعلق گرفته به یه جامع، یه جامع انتزاعی، احد الانائین، یکی از این دو ظرف. یکی از دو ظرف هم بر این ظرف قابل تطبیقه، هم بر این ظرف قابل تطبیقه. یه نکته دیگه هم از خارج بگم که اینم تو بحثای دیگه ممکنه به دردتون بخوره، نکته اساسیه. اونم اینه که کلن علم اجمالی ذاتاً دو جوره. بعضی از علم اجمالی، این نکته مهمیه ها، بعضی از علم اجمالی ها فی الواقع فقط بر یک طرف قابل تطبیقن، بعضی از علم اجمالی ها فی الواقع بر هر دو طرف قابل تطبیقن. این هم یه نکته ای که یه جاهایی به دردتون میخورد. دو نحو علم اجمالی با هم تفاوت داره. وقتی فی الواقع یکی از این دو تا ظرف نجسه، وقتی فی الواقع یکی از این دو تا آدم دزدی کرده، اینا مواردیه که علم اجمالی فقط بر یک فرد قابل تطبیقه. یعنی تو عالم واقع این علم اجمالی بر یک طرف منطبقه، او فرد دیگه پوچه و خیالیه. درست شد؟ این موارد متعارفه. ولی یه مواردی هم تو علم اجمالی داریم که واقع ندارد. یعنی ده ما ظاهرش همی ظاهرها، ولی بر هر دو فرد قابل تطبیقه. میتونید یه مثال بزنید؟ نه، موردی که بر هر دو تا قابل تطبیقه، این که شما میگید بر یکیشه فردی؟ نه خب نداره دیگه. خب این احتمال نجاست جفتش میدید دیگه. خب این علمش. پس اگه احتمال نجاست جفتش هم شما میدید، پس اینجوری نیست. یه موردی بگید که احده ما نباشه. شما اینجا در واقع دو تا علم دارید، دو تا علم دارید و یک احتمال. یقین دارید یکی از دو تا نجسته، یه احتمالی هم میدید هر دو تا نجسته. او علم اجمالتون قابل تطبیق بر هر دو تا فرد نیست. مثال بزن. همجوری یک کبرای همجوری درست نیست. الان من علم اجمالی مثال دادم که یه علم اجمالی فلواقع بر یه فرد قابل تطبیقه، بر هر دو فرد قابل تطبیق نیست. وقتی یقین داری یکی از دو تا نجسه، فلواقع یا لیوان سمت چپ نجسه یا لیوان سمت راست نجسه. اینجوری نیستش که علم اجمالی بر هر دو تا قابل تطبیق باشه، هر دو تاشون نجس باشن. ولی یه سری علم اجمالی ها داریم که فلواقع بر هر دو تا قابل تطبیقن. مثل که تو این کلاس شما میگید آقا جان من یکی از شما دوتا میتونید برید مسافرت، میگید یکی از شما دوتا میتونید از این امکانات مثلا شاگرد اول کلاس بشید. حالا شاگرد اول شما نگید فلواقعی که مشخصه. وقتی شما میگید آقا یکی از این دو نفر رو نامزد میکنید برای اینکه بتونن مثلا وزیر بشن، درست شد؟ میگید یکی از این دو نفر میتواند وزیر بشود. این میتواند الان فلواقع هم برای آقا قابل تطبیقه، هم برای آقا قابل تطبیقه. این مثل این موارد نیست که فقط برای یکی احده ما قابل تطبیق باشن. بعضی از موارد علم اجمالی بر هر دو طرف قابل تطبیقن. وقتی شما میگید یکی از این دو نفر میتوانن وزیر بشون، الان علم اجمالی میگه آقا یکی از این دو نفر میتونن وزیر بشن، هر دوتاشون با هم میتونن وزیر بشن؟ نه. حالا کدوم یکیشون میتونه وزیر بشه؟ نه. الان بالفعل هر دوتا هم برای فرد قابل تطبیقه. شایستگی وزارت الان هم برای قابل تطبیقه، هم برای قابل تطبیقه. ای که میگید یکی، این مواردی که خیلی وقتا باید توجه کنید ها، اشتباه میشه. ما بعد از این یاها و یاها به کار میبریم، در واقع اینا رو باید از همدیگه تفکیک کنید. این قضیه ای که یکی از این دو نفر میشود وزیر بشه، درست شد؟ یکی از این دوتا میتونه از این امکانات استفاده کنه. ولی الان اینجوری نیستش که یک فعل واقعی هم در حال حاضر داشته باشه که یا این فرد یا این فرده. حالا این موارد چجوری میشود تحلیل کرد، تبدیلش کنیم به دو تا قضیه یا چی؟ فعلا به اینا کار ما نداریم، به تحلیلش کار نداریم. ولی توجه داشته باشید یه موارد علم اجمالی هم داریم که از این دسته ها. اینها مواردی هستند که در واقع بر هر دو تا قابل تطبیقن. بعضی از مواردی که تو علم اجمالی تو هم بحث‌های فقهی هم به کار میره از این دسته هستند. خب ما بعضی دو تا واسه بحث گذاشتیم، نه به تحلیل علم اجمالی کار داریم و علم اجمالی ما فعلا جزء این دسته موارده که میگیم نجسون اما هذا الانا و اما هذا الانا. بفرمایید. خب اصلا همین دیگه واقعی وجود، خیلی گفتم دیگه، خیلی وقتا در علم الله هم مشخص نیست که کدومی که تعین داشته باشه. منظور همین بود. بعضی از موارد علم اجمالی هست که تعین فلواقعی هم ندارد. این موارد بر هر دو فرد قابل تطبیقه. اونایی که تعین فلواقع دارن فقط بر یک فرد قابل تطبیقن. خب حالا از اینا بگذاریم دیگه، فقط یک نکته حاشیه گفتم فقط تو ذهنتون باشه. بریم سر بحث اصلی خودمون. ما می‌خوایم بحث کنیم ببینیم علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست. مشهور یک مسیر رو میپیمایند که آخر بحث خدمتون عرض خواهم کرد. حالا میخوام روشی که آقای سعد برای اثبات حجیت علم اجمالی دارن اینجا خدمتون توضیح بدم. آقای سعد میفرمایند ما برای اثبات حجیت علم اجمالی یک قطع فلبین داریم، یه نجسانی داریم، درست شد؟ خب حجیت قطع ابتداعا نیاد شامل این میشود. یعنی چی؟ یعنی ما سه تا در واقع حکم داریم طبق مبنای خودشون. مبنای آیستد این بود که تمام قدها و تمام زنها و تمام احتمالات چیان؟ حجتن، بر این اساس دارن پیش میرن. خب گفتن یک نجسون داریم که در واقع قضیه قطعیه، دو تا قضیه چی داریم؟ مشکوکه داریم، نجاست حاضر اینا و نجاست حاضر اینا. ابتداعا هر ستاشون چیان؟ بگید منجزن. هم قطع به نجاست فلبین، هم شک در نجاست این انا و هم شک در نجاست این انا. هر ستاشون ابتداعاً چیان؟ منجزن. میبارد این که آیستد آمدن گفتن که تمام تنجیزهایی که در موارد شک، یعنی در موارد هر نحوه مرتبه از کشف وجود دارد، چه کشفهای قطعی و چه کشفهای ظنی، گفتن همه اینها معلق است بر عدم ترخیص مولا. حالا یکی یکی میخوام بررسی کنم ببینن مولا میتواند ترخیص بدهد یا نمیتواند ترخیص بدهد. خب نسبت به هادل انا مولا میتواند ترخیص بدهد. بگه آقا انا شرقی رو لازم نیست اجتناب کنی. ما حاصل چی میشه؟ این دوتا چی باقی میمونن؟ بر منجزیت خودشون باقی میمونن. هم نجاست فلبین رو نمیشود مخالفت کرد، هم ظرف سمت چپ رو. ماحصل چی میشود؟ ماحصلی میشود که من نسبت به ظرف سمت چپ باید احتیاط بکنم. خب قطعا اون فردی هم که قطع داشتم مخالفتش نکردم دیگه، چون من یقین داشتم یکی از دو تا ظرف نجسه دیگه. وقتی این ظرف سمت چپ رو احتیاط میکنم میذارم کنار، با این قطعی که داشتم مخالفت نکردم. ممکنه مولا نه بیاد تو این ظرف سمت راست چیز کنه نسبت به این ظرف ترخیص بده. خب نتیجهش که این دوتا چی میشه؟ منجزیش سر جاش باقی میمونه. تا اینجا مشکلی نداریم. مشکل اون جاییه که مولا بخواد بیاد نسبت به هر دو ترخیص بدهد، که منجر میشود به ترخیص در این قطعی که وجود دارد. حالا اینجا بحثی که آیسد میخوان چیکار بکنن، مولا بیاد هم در این ظرف ترخیص بده هم در این ظرف ترخیص بده، که منجر به ترخیص به مخالفت قطعیه میشود. اسم این رو میذارن ترخیص در مخالفت قطعیه. یعنی که مولا ترخیص بدهد که شما به طور قطعی مخالفت کنید با اون معلوم فلبینی که به طور قطعی میدونستی، مخالفت کنی که راهش یه که همه اطراف رو به کنار بذار. این بحث خیلی مهمیه که مولا میتواند ترخیص بدهد یا مخالفت قطعی حرام است که در مقابل این قول میشود حرمت مخالفت قطعیه. میگن مخالفت قطعی حرام است. حالا سوال سریه که همچی ترخیصی ممکن است یا ممکن نیست. خوب گوش کنید. آی سعد میفرماین چنین ترخیصی ممکن است برخلاف جمعی آقایون اصولیون دیگه. چرا؟ چون آی سعد میفرماین مشکل ما در موارد علم تفصیلی که میگفتیم مولا نمیتواند ترخیص بدهد، مشکلمون چی بود؟ بیان بود. مشکلش چی بود؟ بیانی. یعنی چی؟ حکم واقعی که منجر به تهافت واقعی یا تهافت در نظر قاطع میشد، حکم ظاهری هم به خاطر که شکی نبود، ولی در مقام شک چیه؟ وجود دارد. لذا لسان جعل حکم ظاهری در مقام موجود است. مولا میگوید هر موقع شک کردی ولو شک در اطراف علم اجمالی بود، من این رو نسبت به تو نمیخوام، ترخیص میدم. درسته؟ و در اطراف علم اجمالی هم ما چی داریم؟ شک داریم. نسبت به علم تفصیلی وقتی یقین داریم که این قلم نجسه، مولا نمیتونه بگه ای قاطع به نجاست قلم، نجاست وجود ندارد، به تو ترخیص میدهم. چون گفتیم یا تهافت واقعی میشود، نسبت به حکم ظاهرش من شکی ندارم. نمیتونه بگه شک در نجاست قلم. ولی الان مولا میتونه بگه شک، میگه ای کسی که شک در نجاست این لیوان داری و ای کسی که شک در نجاست این لیوان داری، الان من شک دارم یا ندارم؟ بله. مولا میگه ترخیص میدهم. خب منجر به ترخیص در قطع بشه ابن داره بشه حکم ظاهریه دیگه. پس بنابراین آی سعد میفرماین به لحاظ مقام ثبوت ترخیص در جمیع اطراف علم اجمالی ممکن است. پس نظر آی سعدی شد که مخال ترخیص در مخالفت قطعیه. آی سعد می فرماین ثبوتن ممکن است. درست شد؟ ثبوتن ممکن است. حالا سوال آی سعد، اثباتن هم اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ یعنی این که هر وقت میگیم از حالا به بعد هر وقت بحث ترخیص اثباتی میکنیم، منظورمون شمول ادله براءت است. بحث اثباتی تو تمام بحث‌های ترخیصی ما همیشه چیه؟ بگید. شمول ادله براءت. رفعاً امتی مالا یعلمون شامل فرد میشود یا نمیشود؟ چون توجه داشته باشید ما دلیل خاص نداریم ها. آی سعد میگه اگه یک دلیل خاصی میومد شامل اطراف علم اجمالی میشد خوب بود، ولی دلیل خاص نداریم. تنها چیزی که داریم همین شمول ادله براءت نسبت به جمعی افراده. حالا اثباتاً چیه؟ همچه چیزی محقق شده یا نشده؟ آی سعد میفرماین ما این رو بعداً بحث میکنیم. کجا بحث میکنیم؟ تو ادله براءت باید بحث کنیم که شامل اطراف علم اجمالی میشن یا نمیشن. اونجا آقای سعد یه تقریب منحصر به فرد دارن که میگن ادله براءت شامل اطراف جمعی اطراف علم اجمالی نمیشود. این طلبتون بعداً انشالله حلقه 3 تو بحث براءت آقای سعد رو مطرح میکنن، ولی آقای سعد قائلن که اثباتاً شامل نمیشود. خب درست شد؟ بفرمایید. ترخیص از قطعه. خب بحثمون همین تصریح کردیم دیگه، همینجا ننوشتیم، گفتیم مولا ترخیص از دو طرف میده، نتیجهش این میشه که نسبت به قطعه مولا ترخیص داده. ولی اینجا شک وجود داره. چرا؟ قطعه همراه شکه، بذار حکم ظاهری داره، میگه ای قاطعی که در فرد شک داری، این موضوع شد یا نه؟ ای قاطعی که در تطبیق شک داری، این الان شما خودتو مکلف به همچه قضیه میبینی یا نمیبینی؟ میگه باید ترخیص میدم. حکم ظاهری لسانش پیدا شده نشد؟ بله بله قطعا همین حرف همین. بله دیگه، نه تضاد پیش نمیاد، نه تضاد پیش نمیاد، تضاد در اون مواردیه که تضادی نیست، دلیلش هم سر جای خودشه، چون در موارد قطع او تضادی که وجود داره به لحاظ عالم ملاکات، درست شد؟ شما میگید تو عالم ملاکات مصلحتی نمیتونه باشه که مولا هم حکم خواسته باشه هم نمیخواسته باشه، اینجا به لحاظ عالم ملاکات مشتو به لحاظ مساله هیچ مشکلی نداره. مولا چون شما این احتمال رو میدید، چون این احتمال رو میدید، ای که 100 تا ظرف یا 2 تا فرق نمیکنه، من 100 تا رو میذارم که روشن‌تر بشه. شما فکر کنید 100 تا ظرف وجود داره، فلبین یکی نجسه، درست شد؟ مولا میخواد بگه آقا من میخوام به تو تسهیل بدم، میخوام راحتت کنم، لازم میشه 100 تا ظرف اجتناب کنی به خاطر یه نجاست فلبین. اگه نجاست خودش به تنهایی بود شما باید اجتناب میکردید. من نمیخواستم اینو تو عالم ملاکات بگم، حالا که سوال کردید میگم خوب دقت کنید، نکته مهمیه. مولا میخواد بگه آقا اگه به تنهایی بود باید میرفتی انجام میدادی، حالا که بین 100 تا ظرف گم شده دیگه نمیخواد، دیگه خیلی زحمتش زیاده. یعنی مصلحت ترخیص در مقام به مصلحت واقع چی میشه بگید؟ مولا چیکار میکنه؟ ترخیص میده. شبهه کنید اشکالش چیه؟ اشکالش چیه که خب مولا میخواد راحت بشه، تو 99 تا راحت بشی، این 100 و میره چرا ترخیص میده؟ مولا اگر میخواد شما راحت بشی مخالفت احتمالی رو بده، بگه خب 99 تاشو بخور، این 100 و میره که دیگه بخوره که یقینا واجب فلبین رو خورده بشه، اینو چه مولا ترخیص بده؟ یعنی شبهه چیه؟ نهایتش مولا میگه آقا 99 تاشو بخور، ولی حالا 100 و میشم، یعنی مصلحت ترخیص شامل 100 و میام میشه. یه جواب خیلی خیلی قشنگ و زیبا داره، اونم اینه که احتمال تحقق واقع وقتی 100 تا ظرفن یکی فلبین نجسه، احتمال تحقق واقع تو هر کدوم چقدره؟ او 100 و میری که مولا میخواد اذن بده هیچ، یعنی تقریبا وقتی شما 99 تا رو خوردی قطعا نجس فلبین رو خوردی و قطعا این صدومی که داره بخوری نجس نیست دیگه، این هم جوابشه در واقع. دقت کردید؟ یعنی احتمال انطباق در هر کدوم که نگاه میکنی او یک صدوم چه ارزش داره. بعدم یه نکته هم اینجا بگم، هر کی گرفت دیگه بعدش سوال نکنید، او چیزی که حرامه مخالفت با واقعه، این یکی صدومی مخالفتش با یکی 99 هیچ تفاوتی نداره، تنها تفاوتش اینه که آقای صد تو بوس هم جواب میده، تنها تفاوتش همینه، این صدومی که میخوری قطع به مخالفت پیدا میکنی، درسته؟ تفاوتش در همینه دیگه، ولی در مخالفت واقعی که تو 99 تا مخالفت کردی احتمال زیاد، فقط این صدومی قطع ایجاد میشه. کی گفته قطع پیدا کردن به مخالفت حرامه؟ شما صدا میری که میخوری تنها شبهش همین قطع به مخالفته. آقای صدا میگه، بقیه هم میگن، میگن قطع پیدا کردن به مخالفت که حرام نیست، مخالفت واقع حرامه. مخالفت واقع وقتی اون مصلحت اقتضا کرد که برو 99 تا رو بخور، خب همون مصلحته میگه آقا صدا میرم بخور. فقط میگن آقا، بقیه تهاشی دارن میگن آقا صدا میری که میخوری قطع به مخالفت پیدا میکنی، میگه خب حالا قطع به مخالفت پیدا کردن حرامه، حالا قطع حاصل بکنی. مهم مخالفت حرامه، مخالفت هم که تو 99 تا مخالفت رو کردی و مصلحت هم اقتضا کرده به تو اذن در مخالفت بده، همون مصلحتی که اذن در 99 تا میداد در صدومی هم همون مصلحت اذن داده، هیچی به هیچی. خب این حالا برای باید توجیه حرف آقای صدرا، اینا همش بحثای تحلیلیه. ماحصل بحث چی شد؟ ماحصل بحث شد، این نکته رو دیگه نمیخواستم وارد شم ولی دقیق و تقریب کردم ها، بعدا با دقت گوش کنید. نسبت به مصلحتم، مصلحت ترخیص در همه اطراف رو توضیح دادم، ممکنه مصلحت ترخیص بر مصلحت واقع بسنجه چون بین اطراف متعدده شده، لذا مولا ترخیص میده. لذا نگید آقا این حرف خیلی حرف بعیدیه، نه حرف بعیدی نیست، همه شما و همه مشهور فقها در علم اجمالی که اطراف کثیره داشته باشه، شبهه غیر محصوره باشه، خودتون میگه دیگه احتیاط لازم نیست، با اینکه در هر طرف که میخورید احتمال میدید که تک. البته میگم دیگه نه نسبت به مخالفت قطعیه ها، ولی بالاخره در موارد علم اجمالی شما میتوانید، مولا حق ترخیص دارد. چرا؟ چون یک مصلحت تسهیلیه، مصلحت تسهیل و ترخیص در کنار اون واقعه هم هست. مولا میگه او آقا بخواد از این همه نجاست اجتناب بکنه، ولی خارجاً در جمعی اطراف علم اجمالی نه تنها دلیل اثباتی بر ترخیص نداریم، بلکه دلیل اثباتی بر عدم ترخیص هم داریم. اون روایت مشهور که حضرت میاد سوال میکنه که خیلی احسن، حضرت میفهمد یحریق هما و یتیمم، او روایت بسیار خوبیه که در بحث‌های مختلف علم اجمالی خیلی کارگشاست، که حضرت اونجا اگر قرار بود که بشه حتی در احد الاطراف هم میگفتن مثلا یکیشو بریز یکیشو استفاده کن، جای مختلف علم اجمالی ازش استفاده میکنیم کم کم، روایت با برکتیه. ولی اونجا حضرت میگن که نه، از همه اطرافش اجتناب کن. یعنی ما نصم داریم که نسبت به جمعی اطراف علم اجمالی شما باید اجتناب کنین، نه که دلیل بر ترخیص نداریم، دلیل بر اجتناب داریم. ما حسن تا اینجا تقریبا بحث آیست کاملا با یه عالم نکته اضافه تمام. ما حسن بحث شد که آیست فهمودن که ترخیص در مخالفت قطعی ثبوتن ممکنه، اثباتن ادله شامل نمیشه. خب آیست عرض کنم خدمت شما، ترخیص در مخالفت احتمالیه چی؟ یعنی توی مخالفت قطعی آقای صد به خاطر دلیل اثباتی حرمت رو پذیرفتن ها، حواستون باشه. یعنی آقای صد قائل به چی شدن؟ قائل به حرمت مخالفت قطعی شدن به خاطر نداشتن دلیل اثباتی، درست شد؟ حالا تو ترخیص در مخالفت احتمالی چی؟ ترخیص در مخالفت احتمالی یعنی چی؟ ترخیص در مخالفت احتمالی یعنی ادله براءت شامل یک طرف دون طرف الاخر بشه، یعنی بگه یک طرف رو من شامل میشم. اگه یه روایتی داشته باشیم که بگه آقا ظرف شرقی رو همیشه در مواد شک، اناء شرقی رو بذار کنار، اناء غربی رو احتیاط کن، اینو آقای صدر میپذیره، همه هم میپذیرن، ولی چنین دلیلی که نداریم، ما این ادله براءت. خب تقریبی که میگم خوب دقت کنید، چون این دیگه تقریب مشهورم همینه، اینجا آیست با مشهور یکی میشه. تمام دعوا سر ایه، تو همه بحث انحلال اجمالی هم بعد این رو خوب تصویر کنید تا انحلال اجمالی رو خوب متوجه بشید. دعوا سر ایه که آقا ادله براءت شامل یک ظرف دون ظرف دیگر میشود یا نمیشود؟ میشه در بعضی از اطراف براءت جاری کرد، در بعضی احتیاط کرد؟ تمام بحث سر همینه که میگن آقا شمول این دلیل براءت نسبت به هازل انا به همون میزان شمول این دلیل است نسبت به هازل انا. از اون طرف هم در جمعی اطراف هم فرضی شد که حالا یا به خاطر دلیل اثباتی یا ثبوتی که مشهور میگن نمیشود، نمیشود در همه اطراف براءت جاری کرد، یک طرف دون طرف دیگر هم ترجیحه بلا مرجح هست. این دلیل میخواد شامل انای شرقی میخواد بگه من پاکم، میگه چرا پاکی؟ میگه دلیل برای شامل من میشه. انای غربی میگه خب چه فرقی میکنه، دلیل برای شامل منم میشه. این میخواد بگه من پاکم، دلیل برای شامل من میشه. انا میگه خب چرا شامل من نشه؟ پس در دلیل براءت هم یک قرینه وجود نداره که شما اختیار دارید در هر طرف که دوست دارید. اینم اب نداره ها، اگه یک قرینه وجود داشت یک دلیلی می اومدن میگفتن هر کدومی که شما دوست داری انتخاب بکنی انتخاب کن، ما بقی رو به میزان معلومه بالاجمال مثلا دو سه تا ظرف، اگه یک ظرف میدونیم نجسه یکیشو کنار بذار، ما بقیشو خود اختیار کن، بقیه‌شو براءت جاری کن. ولی در دلیل براءت همچه قرینه هم وجود نداره که جریانش رو به چی واگذار کرده باشد؟ به اختیار ما واگذار کرده باشد. ماحصل چی میشه؟ ماحصل این میشه تعارض ادله دلیل براءت نسبت به اطراف، تعارض میکنن، تساقط میکنن، بدون هیچ دلیل براءتی میشن. دلیل عدم جریان ادله براءت در احد الاطراف تعارض جریان اصول است نسبت به هر طرف، چون یکی رو بخوام ترجیح بدیم ترجیح بلا مرجحه، در هر دوتا هم ادله اثباتی گفت نمیشه جاری بشن، پس بنابراین میشود تعارض و تساقط، بدون دلیل براءت میشیم. هر جا هم که دلیل براءت نداشتیم باید چیکار بکنیم؟ بگید باید احتیاط بکنیم. این هم ماحصل بحث. بفرمایید. گفتم در ادله براءت همچی چیزی وجود نداره. چی ترجیح؟ خب نداره دیگه، او باید ببینیم ادله، ادله قبل از اینکه شما نابود کنید دیگه، اونا میشه فروعات بحث علم اجمالی. به محض اینکه علم اجمالی حاصل شد، دو تا دلیل آمد، دو تا ظرف رو نجس کرد دیگه، درست شد؟ بعدن یک طرف رو خارج بکنید، هیچ دلیل نمیشود که بشه او طرف دیگر بلا معارض. اگر قبل از اینکه علم حاصل بشه یکی از طرف علم اجمالی خارج بشه، اینا میشه همون فروز انحلال اجمالی. قبل از اینکه علم حاصل بشه، برای شما علم حاصل بشه، یکی از دو تا لیوان از محل ابتلا خارج بشه، بریزه. بعد شما نسبت به این طرف وقتی علم حاصل میشه نسبت به اون لیوانی که ریخته جریان براءت میشود لغو، چون جریان براءت باید اثر داشته باشه دیگه. این طرف دیگر میشود بلا معارض براءت جاری میکنیم. نگاه همه در مواد انحلال علم اجمالی میگن قبل از اینکه علم پیدا بکنی یک طرف از محل ابتلا خارج بشه، علم اجمالی منحل میشه، جریان براءت در این طرف میشه بلا معارض. اینا میشود فروز انحلال علم اجمالی که آینده خواهیم خوند. بفهمید فهم میکنه دیگه، همون که تو صد تا فهمیدید، همین ترخیص مولا مصلحت نوعی است دیگه. مولا مجموع علم اجمالی ها صد تایی و پنجاه تایی و بیست تایی میبینه، تو مجموعش میگه آقا مصلحت وجود داره. چرا همو هم تسهیله نسبت به دو تاش؟ چرا شما اینجوری نگاه میکنی دو تا خونه داری هر کدوم یه میلیارد تومان میارزه، احده ما ملک غیره؟ چرا همیشه مصلحت روی نجاست آب نگاه میکنی؟ یه مصلحت یه میلیاردی مثال بزن میبینی خیلی هم میارزه. بفرمایید. بخاطر یا سر جای خودش، بخاطر اونا شک بدوی قبل از فحص رو چیز میدونن، مجرا. خود علم هم وجود داره، اونا علم رو تنجیز میدونن، فرق میکنن با آیستد که آیستد میگفت میشه جریان براءت داد. مشهور الان میخونیم، نظر مشهور الان میگم، توضیحش روشن میشه. بفرمایید. نه، احتمال ترجیح درست نمیکنه. خب احتمال نسبت به در دلیل براءت نیامده که 50 مثلا دلیل براءت قرینه توش داره، اون طرفی که احتمالش بیشتره بیشتر شامل میشم. خب اگه نیست مرجح نیست دیگه. نه مرجح، ما اوغلا چیکار داریم؟ مرجح اوغلایی هم نیست. اوغلا در موارد علم اجمالیاشون در یک طرف که احتمال بیشتره تو طرف دیگه براءت جاری میکنن. اصلا اوغلا در اطراف علم اجمالیشون هیچ وقت براءت جاری نمیکنن. اوغلا همیشه احتیاط میکنن، اگرم باشه شرعیه. اوغلا در اطراف علم اجمالیشون براءت جاری نمیکنن، حتی در شبه های غیر محصوره شون هم اوغلا براءت جاری نمیکنن. اگه امروز خبر بدن یکی از شیشه های شیرای پاستوریزه پگاه که امروز اومده توش سیانور ریختن آدم میکشه، یه نفر توی این شهر از خبر داشته باشه یه دیگه از شیشه ها میخوره، شبه هم غیر محصوره غیر محصوره. حالا بحث اوغلا سر جای خودش، تو اوغلا راحت نمیتونید معیار پیدا کنید. اوغلا اگر قرضشون قرض الزامی باشه به تعدد اطراف ازش دست بر نمیدارن. خب این بحث تا اینجا تمام. خب خوب گوش کنید، توی تیکه که مشکلی ندارید، بحث روشنه دیگه. خب حالا نکنید پس ترخیص در مخالفت احتمالی هم آیستد قبول نداشتن، گفتن ثبوتن ممکنه، بعدم گفتن اثباتن ادله شامل نمیشه به خاطر تعارض دلیل. پس ما حاصل آیستد در مورد ایجور موارد هم چی شدن؟ قائل به وجوب شدن، وجوب موافقت قطعیه. درست شد؟ حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. این شد نظر آیستد. یعنی مخالفت احتمالیه رو به خاطر دلیل اثباتی جایز ندونستن، ترخیص در مخالفت قطعیه هم ثبوتاً ممکن ندونستن ولی اثباتاً گفتن شامل نمیشه. ماحصل نظر آیستد این شد. شد حرمت مخالفت قطعیه به خاطر دلیل اثباتی و وجوب موافقت قطعیه به خاطر دلیل اثباتی. درست شد؟ برای که بحث رو ذهنتون جا بگیره خلاصه دو سه دقیقه نظر مشهور رو براتون بگم که تفاوتاش کاملاً براتون روشن میشه. نگاه کنید مشهور نسبت به تفاوتشون با آیستد مشهور در این تیکه اوله. تو تیکه دوم توی بحث مخالفت یعنی وجوب موافقت قطعیه همه با آیستد یکی هست. تو وجوب موافقت قطعیه اختلافی وجود ندارد، همه در وجوب موافقت اصلاً قطعیه قائل به اینن که ترخیص در یک طرف دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجع ادله براءت شاملش نمیشن. دعواشون تو تیکه اوله توی حرمت مخالفت قطعیه که آیا حرمت مخالفت قطعیه وجود دارد یا وجود ندارد. توی حرمت مخالفت قطعیه دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه محقق عراقی آغازیای عراقیه که آغازیا چیه؟ آغازیا قالبی که علم اجمالی علت تامه تنجیزه. درست شد؟ آقا زیا که میگه علم اجمالی علت تامه تنجیزه، نتیجه چی میشه؟ میگه علم اجمالی دقیقا مثل علم تفصیلیه، علت تامه. هیچ همونطور که علم تفصیلی علت تامه، علم اجمالی هم علت تامه. لذا چی میگیره؟ نتیجه میگیره. بنابر مبنای آزیا دو تا مسئله از همینجا نتیجه گرفته میشه. وقتی علم اجمالی علت تامه تنجیز شدن، هم مخالفت قطعیه میشود، بگید حرام، هم موافقت قطعیه. شاید یک مقدار او تعبیر رو وقتی گفت دقیق نبود، یکی گفتم که در واقع با این تفاوت یه اختلاف تو خود حرمت مخالفت قطعی هم است. توی در واقع با حتی نه تعبیرم درست بودی، گفتم با مشهور اختلافی ندارن. خب پس ما حسن چی شد؟ آزیا قال میشه که علم اجمالی علت تامه تنجیزه، پس بنابراین هم مخالفت قطعیه حرام، هم موافقت قطعیه واجب، هیچ دعوایی هم فعل بین وجود نداره. درست شد؟ ثبوتن و اثباتن دیگه. وقتی آمدی گفتی که علت تامه، مشهور چی میگن؟ مشهور میگن علم اجمالی مقتضی تنجیزه، علت تامه برای تنجیز نیست. حالا که علت تامه برای تنجیز نیست، مقتضی تنجیزه، باید بریم سراغ ادله اثباتی، ببینیم ادله اثباتی چی شامل میشه. ادله اثباتی ماحصلش به خاطر تعارض، چون علت مقتضی برای تنجیز هست، ترخیص در جمعی اطراف دیگه بالاخره مولا نمیده، چون بالاخره اقتضای تنجیز رو که داره. میماند بحث تعارض در یک طرف دونه طرف دیگر، ترخیص در یک طرف دونه طرف دیگر، اونجا هم مثل آقای سعد میشن دیگه، میگن آقا ادله اثباتی شامل احد الاطراف دونه طرف دیگر نمیشود، پس بنابراین به لحاظ نتیجهی مثل همونها هم میشن، تفاوتی نمی کنن. بله ناکنید بحث الان این شد که در مورد علم اجمالی مشهور دوتا نظر دارن. درست شد؟ آقا زیا میگه علم اجمالی علت تامه برای تنجیزه. وقتی علت تامه برای تنجیز شد، موافقت قطعیه میشود واجب، مخالفت قطعیه میشود حرام. درست شد؟ مشهور میگن آقا نه، اقتضای تنجیز رو داره، علت تامه برای تنجیز نیست، چون اقتضای تنجیز داره نسبت به خود او قطعی که فعل بین وجود داره، که خب دیگه چون قطعیه تنجیزش هم قطعیه، پس مخالفت قطعیه میشود حرام. نسبت به یک طرف دونه طرف دیگر، یعنی موافقت قطعیه هم مثل آقای سعد میشن، میگن باید بریم سراغ ادله اثباتی. ادله اثباتی یک طرف رو شامل میشه، طرف دیگر رو شامل نشه، این میشه ترجیح بلا مرجح، میشن مثل آقای سعد. پس تفاوتشون سر همون ورودی اوله. ورودی اول یه عدهشون علت تامه میدونن، یه علتشون عرض کنم خدمت شما مقتضی میدونن، ولی آقای سعد از ابتدا دیگه با این تصویر شروع نمیکنه. پس او چه علت تامه بشن چه مقتضی بشن، نسبت به مخالفت قطعیه اصلا ثبوتن امکانی نداره که بعد با آقای سعد بخوان بیان سراغ ادله اثباتی برن. تفاوتشون اینجا میشه. ولی آقای صدر نه، از اول آمد گفت که در هر قطعی ترخیص ممکنه، باید لسان داشته باشیم. اومد دنبال که آیا لسان در مقام داریم یا لسان نداریم. این شد تفاوت بین مشهور و آقای سعد. حالا انشالله نظر مشهور رو تو کتابا هر وقت دید، خواستم این تفاوتشو ورود و خروجشون رو با آقای صدر بدونید. به لحاظ نتیجه ای تقریبا همه با هم دیگه مشترکن، یعنی همه آقایون با همین انواع مبانی مختلف که دارن نسبت به مخالفت قطعیه، خوب گوش کنید، میخوام تفاوت‌ها رو ببینیم، نسبت به مخالفت قطعیه همه قائل به چی ان؟ حرمت. آقای صدر از چه بابی؟ بگید ادله اثباتی، ولی ثبوتن میگه ممکنه. مشهور از چه بابی؟ ثبوتن ممکن نیست، به خاطر که بالاخره یا علت تامه یا اقتضای تنجیز داره. حالا تو این که من دارم میگم یه جمع‌بندی کلی میکنم ها، اونایی که غالب اقتضایین یعنی دیگه تقریبا 10-15 تا از فحول غالب اقتضان، همه یه حرف نمیزنن، همه هم یک جور تقریب نمی کنن دیگه، یک مشکلی جمع‌بندیه که باید یه عالمه نظر رو با همه اختلافاتش بخوای یک جا دسته‌بندی کنی. باز توی تقسیم بندی ها اختلاف نظرهای متعددی هست، هر کدوم انشالله درسای بالاتر هر سالی که رفتید او ریزکاری های توی بحثا مشخص میشه. بعد خواستم تفاوت رو بدونید که آیسته ترخیص رو در جور موارد جایز میدونه، ولی اینا میگن ترخیص جایز نیست. نسبت به مخالفت قطعی، مخالفت احتمالی و وجوب و موافقت قطعیه هم که همه نظرشون یکی میشه دیگه، میمانن که در احد الاطراف ترخیص میشه یا نمیشه، با مشهور آقای صدر یکی هن. اونم همین مبنا رو پیش میکشن. لذا یکی از مباحث مهم بحث انحلال علم اجمالیه. تو مباحث انحلال اجمالی باید دنبال ای باشید که ببینید میتونید یکی از طرفین رو از تعارض خارج بکنید، طرف دیگر بلا عرض کنم خدمت شما معارض بمونه که بتونه جاری بشه یا نه. تمام دعواها توی فروع انحلال علم اجمالی که بحثای خیلی مفصلیه، دیگه شنیدید که تو نجف معروف بوده که طلبه ها فروع انحلال علم اجمالی پیدا میکردن، میشستن اینا رو طرح میکردن و کار میکردن. معروف هم است که از سخت ترین مباحث علم اصول بحث های علم اجمالیه. آغازی ها میگفته اجتهاد یعنی که کوه رو با سوزن سوراخ کردن، سوزنش هم علم اجمالیه. ازش معروف این مطلب. مباحث تحلیل فروع علم اجمالی بحثا و فروع بسیار پیچیده‌ای داره دیگه، یعنی به لحاظ فکری جزو سخت‌ترین و دقیق‌ترین مباحث همه مباحث انحلال علم اجمالیه که فروع پیچیده‌ای هم داره و فرع‌های نظری مطرح می‌کنه که هیچ وقت تو عالم خارج ممکنه مصداقی هم پیدا نکنه که علم اجمالی به پیچیدگی تو عالم خارج شب محقق بشه، ولی به لحاظ فنی بحث فنی لذا با اینکه اصلا هیچ کدومش مصداق هم نداره، بعضی‌هاش آقا می‌بینید بحثم می‌کنن چون بحثای فنی خیلی مهم میداره دیگه. این هم بحث علم اجمالی. بسم الله الرحمن الرحیم. العلم الاجمالی القطع تارتن یتعلق به شیء محدد و یسمى بالعلم تفصیلی. قطع بعضی وقتا به یه شیء معینی تعلق میگیره، اسمشو میذاریم علم تفصیلی. مثالش چیه؟ مثالش العلم به وجوب صلات الفجر او العلم به نجاست هذا الاناء المعین. مثل که علم داریم به وجوب نماز صبح، یا علم داریم به نجاست یک ظرف معینی، مثلا میدونیم ظرف مثلا سمت راست این ظرف نجسه. و اخرى یتعلق به احد شیئین لا على وجه التعیین، به یکی از دو شی تعلق میگیرد نه بر وجه تعیین که بشه معینش کنه کدومی کیه، یعنی غیر معینه. یسمى بالعلم الاجمالی، اسمش میذاریم علم اجمالی. علمش کجاست؟ اجمالش کجاست؟ علمش به همه نجسونه، اجمالش در هذا الاناء هذا الاناء. خب لعنه العلم به وجوب صلات ما و مثاله العلم به وجوب صلات ما. مثالش اینه که علم دارید شما به وجوب یک نمازی در ظهر جمعه، پس اصل وجوب نماز می شود معلوم، اما ظهر اول جمعه، حالا یا نماز ظهر یا نماز جمعه، دون ان تقدر على تعیین الوجوب فی احد ما بالذب، بدون اینکه شما بتوانید معین کنید که تعیناً کدام یکی از این دو تا واجب است. یا علم دارید اول علم به نجاست احد الاناین بدون تعینن، میدونید یکی از این دو تا نجسه ولی نمیتونید تعیین کنید کدام یکی نجسه. و نحن اذا حللنا العلم الاجمالی، وقتی علم اجمالی رو تحلیلش میکنیم، نجد انه مزدوج من العلم بالجامع بین شیئین و من شکوک و احتمالات بعدد الاطراف التي يتردد بینها ذلك الجامع. وقتی علم اجمالی رو تحلیلش میکنیم میبینیم تشکیل شده از علم به جامع بین دو شیء و شکوک و احتمالات به تعداد اطرافی که علم اجمالی بینش مردده، یا دو تاست یا پنج تاست یا هزار تاست. ففی المثال الاول، در اون مثال اول، یوجد عندنا علم به وجوب صلات ما، وجوب یک صلات در ظهر روز جمعه می شود علم به جامعمون. و عندنا احتمالان لوجوب صلات ظهر خاصتن و لوجوب صلات جمعه خاصتن، اینکه نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه این هم می شود احتمالاتش. ولا شک فی ان العلم بالجامع منجز، هیچ شکی نیستش که او علم بالجامع منجزه. و ان الاحتمال فی کل طرف منجز ایضا، طبق مبنای ما تک تک احتمالات هم منجز واقعه. وفقا لما تقدم من ان کل انکشاف منجز مهما کانت درجته، چون ما قبلا مبنامون اختیار کردیم که هر علم اجمالی به هر مرتبه‌ای که باشد، هر مقدار از کشف هر مرتبه‌ای از کشف هر مقدار که باشد حجت است. ولکن منجزیت القطع علی ما عرفت غیر معلقه، منجزیت قطع علم تفصیلی رو دارن میگن ها، منجزیت علم تفصیلی معلق نبود به خاطر اینکه لسان برای ترخیص مولا نداشت، ولی منجزیت الاحتمال معلقه. و من هنا کان به امکان المولا فی حالات العلم الاجمالی، در مواد علم اجمالی مولا میتواند ایبطل منجزیت الاحتمال هذا الطرف او احتمال هذا الطرف او ذاک، مولا میتواند باطل بکند منجزیت احتمال این طرف رو یا منجزیت احتمال آن طرف رو، در ظرف سمت راست ترخیص بده یا در ظرف سمت چپ ترخیص بدهد. قبلش گفتیم دیگه، گفتیم که ال گفتیم که منجزیت علم تفصیلی غیر معلق بر عدم ترخیص مولاست، چون مولا اذن لسانه برای ترخیص نداره. ولی یادتونه اون روز قشنگ جدولش کشیدم این وسط علم اجمالی رو گذاشتم، گفتم علم اجمالی باشه بعد بحث کنیم، گفتیم در علم تفصیلی معلق بر ترخیص عدم ترخیص مولا نیست، ولی در بقیه احتمالات معلق بر عدم ترخیص مولاست. و گفتیم اثباتا هم ترخیص در همه موارد شکوک داده شده. به خاطر چی؟ ادله براءت. درست شد؟ این همه حرفی که قبل آیه صد زدن. خب پس بنابراین ما آمدیم گفتیم ولیکن منجزیت قد علی ما عرفت فی غیر معلقه، علم تفصیلی منجزیتش معلق نیست چون مولا لسانه برای ترخیص نداشت، ولی منجزیت احتمال معلقه. این معلقه صحیحی که میگم لسان نداشت، برای تأکید کنم که عدم تعلقش، معلق نبودنش به خاطر مشکل ثبوتی نبود، به خاطر مشکل در واقع یه نحوه اثباتی. اثبات یعنی لسان نداشتن ها، نه تو عالم اثبات و ابراز ها، یعنی تو عالم جعل مولا نمیتونست جعل بکنه، نه اینکه عقل بگه که نمیتونی ترخیص بدی. عقل میگفت هر جا مولا دستت میرسه میتونی ترخیص بدی، حالا یه جاهای مولا لسان نداره نمیتونه، دستش نمیرسه یه جایی میتونه. بفرمایید. هیچ مشکل نداره. و من هنا کان به امکان المولا فی حالات العلم الاجمالی عیب طول منجزیت احتمال هذا طرف او ذاک. اون جلسه توضیح شدم چون ممکنه جهل مرکبم باشه. خب منجزیت احتمال معلق است، بنابراین مولا میتواند در حالات علم اجمالی منجزیت احتمال این طرف یا آن طرف رو چیکار بکنه؟ باطل بکنه، ترخیص بده. حالا چجوری ترخیص بده؟ به ترخیص ظاهری. و ذالک به ترخیص ظاهری فی عدم تحفظ، بگه این طرف رو نمیخوام، برو مرتکب شو، لازم نیست احتفاظ داشته باشی. فاذا رخص فقط فی اهمال احتمال وجوب صلات الظهر، اگر فقط در احتمال وجوب نماز ظهر ترخیص بده، بطلت منجزیت هذا الاحتمال، دیگه لازم نیست نماز ظهر بخونیم. و ظلت منجزیت احتمال وجوب الجمعه علی حالها، ولی نماز جمعه سر جای خودش هست، نماز جمعه منجزه باید بری بخونی. و کذالک منجزیت علم بالجامعه، به جامعه هم هست، چون یک نماز هست اون نماز هم تطبیقش میکنیم تو نماز جمعه. فانها تظل ثابتتن ایزن، اونم ثابته به معنا ان المکلف لا یمکنه ان یترک کلتا الصلاتین راسا. اینکه میگیم جامعه منجزه یعنی نمیشود مخالفت قطعیه بکنی، نمیشود هر دو طرف رو با هم دیگه ترک بکنی. و اذا رخص المولا فقط فی اهمال احتمال وجوب صلات الجمعه، اگه مولا آمد او طرف رو گرفت گفت آقا نماز جمعه رو نمیخواد بری انجام بدی، بطلت منجزیت هذا الاحتمال، منجزیت این احتمال باطل میشود. و ظلت منجزیت الباقی، یعنی نماز ظهر و جامعه کما تقدم، اون سر جای خودش باقیه. و اینجا مهمه، در جمعی اطراف مولا میتونه ترخیص بده، اینجا اون نکته کلیدی تفاوت آیست با بقیه است. و به امکان المولا ای رخص فی کل من الطرفین معا به ترخیصین ظاهریین، مولا میتونه بگه آقا ایره شک داری، نماز رو شک داری نخون، نماز جمعه هم شک داری نخون. و به هذا تبطل کل المنجزیات، دیگه برای این که در جامع ترخیص بده احتیاج به ترخیص دیگه ای ندارد، چون وقتی در جمعی اطراف ترخیص داد، ترخیص جامع رو هم در پی دارد. به ما فیه منجزیت العلم بالجامعه، با ترخیص در تو طرف همه منجزیات به همراه تنجیز جامعه از بین خواهد رفت. و قد تقول، شما اشکال کن که ان العلم بالجامعه فرد من القد، علم به جامعه که از افراد قطعه. و قد تقدم ان منجزیت القد غیر معلقه، شما مگه نگفتیم منجزیت قد غیر معلقه؟ آیسد میگه ما تو علم تفصیلی گفتیم این که لسان نداشت، اینجا لسان داره. فکیف ترتفع منجزیت العلم بالجامعه هنا، اینجا جوری آیسد میخواهی درست کنی که علم به جامعه منجزیتش مرتفع میشود. و الجواب ان القد الذي تكون منجزیته غیر معلقه، هو العلم التفصیلی، او که معلق نبود علم تفصیلی بود، علم تفصیلی معلق نبود. اذ لا مجال لترخیص ظاهری فی مورده، چون در موارد علم تفصیلی ترخیص ظاهری ممکن نبود. لان ترخیص ظاهری لا یمکن الا فی حالت شک، تکرار میکنن ترخیص ظاهری فقط در حالت شک ممکنه، ولا شک هم علی علم تفصیلی، با علم تفصیلی هم که شک نیست.
ولكن فی حالت العلم الاجمالی حیث ان الشک فی کل طرف موجود شک در هر طرف موجود است فهناک مجال للترخیص ظاهری، اینجا مجال برای ترخیص ظاهری موجود، مولا میتونه ترخیص بده. فتكون منجزیت العلم الاجمالی معلقه على عدم احراز ترخیص ظاهری فی کل من الطرفین، بنابر این حجیت علم اجمالی میشود معلقه بر عدم احراز ترخیص ظاهری در هر دو طرف. هذا من ناحیت نظریه ثبوتن، به لحاظ نظری ما این رو توضیح دادیم. و اما من ناحیت الواقعیه اثباتن، این که تو عالم خارج هم به لحاظ اثبات ترخیص داریم یا نداریم. و انه هل صدر من الشارع ترخیص فی کل من طرف العلم اجمالی، آیا در هر دو طرف علم اجمالی مولا ترخیص داده است یا نداده است؟ فازا ما یقطع البحث عنها فی الاصول العملیه، که عرض شد آقای استاد اونجا یک دلیل فنی دارن که بر اساس اون میگن اصلا ادله براءت از شمول جمیع اصناف علم اجمالی انصراف داره، یه دلیل فنی دارن. این کل حرف دعایسته توی قطع گفتن. ما هم به لحاظ حرمت مخالفت قطعی هم بررسی کردیم، دلیل آیسته رو گفتیم، گفتیم به لحاظ وقتی وجوب موافقت قطعی، به لحاظ وجوب موافقت قطعی قائل به وجوب موافقت قطعی هن، موافقت احتمالیه رو کافی نمی دانند. چرا؟ چون گفتن جریان براءت در یک طرف دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح است، لذا تعارض میکنن و تساقط میکنن، لذا موافقت احتمالی رو کافی نمیدونن و غالب موافقت قطعیه میشن. نظر مشهورم که در کنارش اشاره شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید خدمت شما.
مخالفت قطعیه شما یه توضیح دادیم که چرا نمیشه اینجوری بود، گفتیم مثلا ما دیگه که مثلا مثال زد، گفتیم مثلا مولا نمیتونه بگه مثلا از نجس کنه بله نجس، بعد بیاد بگه که در مورد این کاسه شما اجتناب نکن، خب این کاسه رو بیخیال قطع یقینیه. شما گفتید این رفع قطع ما، یعنی برای قطع ما رو میزنه شما
قطع
ما
نه، یه موقع میگه این نجس نیست، نمیگه اجتناب نکن، میگه اشتباه میکنه این نجس نیست، میری پیش امام صادق میگه آقا من یقین دارم که اصلا نجسه، حضرت میفرماین شما اشتباه میکنید، به چه دلیل همچه حرفی میزنه؟ میگه دلیلم یه، میگن دلیلت باطله، خب قطعت رفع میکنه. مولا با توجه به اینکه شما قاطعی رد از قطعت نکرده، قطعت رو زائل کرده، شک شد میگه باش عمل نکن، ولی در حالی که شما قطعت زائل نشد شما یقین دارید. او آقا بگه که مثل یه بنده خدایی میگه مثلا میگم میشه فلانی، میگه شما امشب مثلا هر شب امام زمان رو میبینید، این حرف ما یکی میگه عوام الناسه، این شما که امشب این معروف جریانش یکی از بزرگان قم پای درس نشسته بوده، یه عوام الناس میاد پیش از آقا و یه تیکه وسط جمعیت وسط درس میاد جلو میگه عرض داشتم، یه بنده خدا احترام میگه میگه بفرمایید، میگه قسم وجوهاتی آوردم تقدیم کنم، میگه که خب بدید به فلانی، نگه شاگرده اینا هم میده، میگه تقاضا هم دارم، میگه تقاضا کنشان، میگه که ما از این تقاضا میگه که حضرت امام زمان هفته یک بار تشریف میارن منزل ما، شما که نائب آقا هستید از امام زمان بخواید که اگه میشه هرچی من میگم گوش نمی کنن، شما اگه میشه شما ازشون بخواید بیشترش کنن ما بیشتر بتونیم از حضرت لیاس فضل خدا اونجا بنا من چی جواب بده. حالا این عوام الناس فکر میکنه حالا اگه امام زمان هفته یک بار خونه اون یاد هفته 6 شب خونه شما شام میخوره، شما هر چی هم بهش بگی آقا جان من اینجوری نیست، خیلی همجوری میگه اون قطع داره به قطع خودش، حالا با توجه به قطعش میشه از قطعش رد اشکال سوال سایید زوال قطع کسی که نگفتیم حرامه که ما که حرف نزدیم، حالا آمدیم و امام به یکی آره سوال آمد، آمد امام گفت قطع زایل نشد.
من احساس میکنم این بحثی که توی حرمت چیز علم اجمالی شد، یعنی شارع فرض کنید میتونه ترخیص از هر دو طرف بده، در اصل داره رفع قطع ما میکنه، یعنی قطع ما رو
نه با توجه به اینکه هنوز هم علم اجمالی داره میگه رفع نجس
داریم که آره
یکی از دو نجس رفع نمیشه قطع،
ولی دلیل اجتنب
نه دلیل اجتنب هم نه 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 شو
هیچ وقت نمیاد دیگه شارع هیچ وقت نمیاد
بگه
که من نجس
نیستم،
نجس
میگه لذا نجس میدونید ثمرش چی میشه؟ نه یه حرفی که تو میگه اشتباه برای نجسی که شامل اینجا نشه، اگه بعدم فهمیدی که کدوم ظرف نجس بود خوردی لازم نیست ظرف آب بکشی، حرف دیگه میشه اشتباه قطعا اشتباه نه حرف من نمیشه، من میگم مولا گفته ترخیص ظاهری دادم، خوب دقت کنید ترخیص ظاهری، ترخیص ظاهری یعنی هنوز حکم واقعی سر جای خودش
هست. یعنی اگرم واقعا این نجسه تو بخور چوبت نمیزنم، ولی اگه فردا علم پیدا کرده نجسه آسان نجاسته هست. ترخیص ظاهری نها کنید آیست، ترخیص عدم احراز ترخیص ظاهری فی کل من افرافین، یعنی همون نجسه مثل بابا دلیل براعت چی میگه؟ دلیل براعت میگه آقا احتمال میدی نجسه؟ میگه آره. میگه برو بخورش، اگه واقعا نجس بود چوب نمیزنمت. هفته بعد فهمیدی واقعا نجس بود، دهن نجس بود یا نبوده، مال مردم بوده، ضامن هست یا نیستی، آثارش هست. اینجا هم همونه، هیچ فرق بین این نمیکنه. در واقع دقیقا مثل همون دلیل، چون هر طرف رو که میخوای بخوری، هر طرف رو که میخوای بخوری احتمال نجاست واقع. فقط چرا تو جمعی اطراف علم اجمالی اگه مولا تخریص در خوردن بده یه اثری داره، همه رو میخوری، آخرین لیوانه که خوردی یقین حاصل میکنه که دهن نجس شده. قائل نیست کسی به حرفا. اگه کسی آمد گفت جمعی اطراف علم اجمالی رو میشه لیوان نجسه رو بخوری، تا لیوان 99 اشکال نداشت، لیوان 100 که خوردی گفتیم قطع به مخالفت پیدا میکنی. خب قطع حاصل میکنی الان خوردی، پس معلوم میشه در طول زمان اگه توی مدت اصلا دهانت آب نکشیده بودی یقین حاصل میکنی یک از لیوانا به لب حساب کردی یکیش نجس بوده، دهن شده. نه تخیص ظاهری نسبت به صدومی هم یه همه زور زدم که صدومی هم باید اون ثابت کنم. حواظت کجاست؟ گفتم تو مشکلیه که 99 تاره بده صدومی هم چرا تخصیص بده؟ صدومی هم درست کردم بیه قشنگی بوده.
آخه این بحثی که شما میکنید من نفی
تنم نداره
شما با بحثی خودت نفهمیدم. دلیلم که وقتی شما مقش میشه میشونه بعدن شما اشتنب مثلا.
نه من نفهمیدم، شما میگی مولا شما میگی دلیل اشتنب میگی شامل این نمیشود، درست شد؟ اگه به این معنا یعنی ظاهرا یا واقعا
مولا
اصلا جملات یه جمله همین جواب منو بده. میگه اشتنب شاملش نمیشه یعنی ظاهرا یا واقعا، یعنی تخصیص دلیل اشتنب من نجسه یا نه ظاهرا ترخیص داده مولا. همین توضیح بده مثلا بفهم. تو فضای فکری با هم فضای مشترک داریم فکر میکنیم، به شما توی عالم دیگه فکر میکنیم، توی عالم دیگه.
من تصوری که دارم اینجوریه،
یه حکم واقعی داره یا مولا همون حکم واقعیشو دست برمی‌داره، یا حکم واقعی سر جایش هست در مرتبه ظاهر ترخیص میده. یه راشن تصور کن تفاوت داره، درسته؟ یه موقعی مولا همون حکم واقعی رو دست برمی‌داره ترخیص میزنه، میگه که اشتنب عن النجس الا فی موارد الحرام، درست شد؟ فی موارد العلم الاجمالی. ها نه خب طبیعتا ظاهری یعنی چی؟ همین که همین که گفتی طبیعتا ظاهری یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی به کمال سر جاش قرص و محکم واسطه فعلی هم شده، درست شد؟ خب دیگه این حالا آره. خب حالا شوبت تعریف کن. این آره خوب که اعتراف کردی، حالا بگو شوبت چیه دیگه. شوبت نداری الان قاعده، درست شد؟ چون تو تصویرت به این دو تا تفکیک نکرده بودی. این که یک حکم میگه تخصیص در واقع اشتنه به نجسه، چون تو ذهنت این اشتباه بود که حکم ظاهر حکم واقعی تخصیص میزنه، حکم ظاهر حکم واقعی تخصیص نمیزنه، حکم واقعی با همه قوت سر جای خودش واقعی. بعد مولا میگه آقا حالا که شک داری در مرتبه ظاهر بعد ترخیص میدم برو، ولی هر وقت علم حاصل کردی واقع سر جاش هستا. حکم ظاهری اصلا تو خودش قایتش علمه، چون موضوع شک دیگه. وقتی علم به واقع پیدا کردی دیگه شکی نیست، حکم ظاهری برداشته میشه. تو تمام مواد حکم ظاهری هست، یعنی همه حکم ظاهری ها وقتی علم حاصل کردی به واقع برمیگرده میری سراغ واقع. تو ذهنتون هنوز کم کم تو اصولی میشه ذهنتون ها، بعد خشنگ تفاوت حکم و مراتب حکم و واقع و ظاهر رو دیگه کم کم یه مدتی که پیش بره از این سوالا خوبه، کم کم ذهنتون رو باز میکنه. هر وقت گفتیم حکم ظاهری یعنی بفهمید به واقع حق نداره دست بزنید، معنی نداره حکم ظاهری واقع رو تخصیص بزنه، چون در یک رتبه نیستن. هر وقت هر بحث تخصیص و تخصص و اینها پیش میاد یعنی رفتیم سر همون حکم واقعی. هر وقت میگیم سراغ حکم ظاهری یعنی واقعی با همه قوت سر جای خودش و هم ربطی ندارن. بفهمشون سازی نه میگفتن چی؟ ولش کن دیگه، حالا حرف الانه بگو. خب همین قطعیه رو حالا زیر سوال داریم ببینیم. همین قطعیه به لحاظ حکم واقعی درسته، یک نماز واقعا واجبه. حالا مولا میتونه دست برداره ازش تو مطلب ظاهری؟ نه. مثال زدم براتون، مولا داره میگه آقا من یه نمازی که یه نماز بخوای بخونی میخوام، نماز به 40 جهت که نمیخوام برای یه نماز. مصلحت نماز اینقدر نیست که به 4 جهت بخوای نماز بخونی. وقتی قبله رو نمیدونی من یه نماز خواسته باشی آقا هر میگم ببین مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که الان یه 10000 تومان گفتی تو چای فازه، 10000 تومان شما خیلی ارزشه، ولی حالا افتاد یه جایی که باید براش 50000 تومان خرج کنی در شیری، اونجا مولا میخواد؟ خب الان مثال بزنم 10,000 تومان برای شما ارزش واقعی، اگر 10,000 تومان نباشه اصلا امشب به گرسنه باید بخوابید. حالا 10,000 تومان افتاده یه جایی که 20,000 تومان خرج کنید درگیری، حالا میخوایش؟ نه شما میخواید، خب خودت تو مصلحت خود مثال میزنم، یه مصلحت ملزمی که به مشکل خورده، این تعدد افراد خودش یک مشکلیه. تا وقتی یه قطع داری یه نماز، مولا میگه خب یه نماز برو بخون دیگه، مصلحت گیرت میاد. حالا این نماز بین 40 تا نماز اطراف شده، باید به خاطر یک نماز 40 تا نماز بخونی. اینجا مولا میتونه دست برداره یا نه؟ که بابا 40 تا نماز میخوای بخونی یکی رو دریاری؟ یه موقع میگه آقا این 4 بکن، میگه آقا در فلانجا گنجه، میگه کجاست؟ میگه 3 قدم برو سمت راست، 2 قدم هم جلو، پای او درخت گنجه، برمیداری چقدر این گنج داره؟ مثلا 10 میلیون تومان توش پوله. یه موقع میگه آقا میبینی اینجا، میبینی این 2 هکتار زمینه، تو عمق 1 متریش یک گنج 1 میلیونیه. میگه خب من تراکتور چی باید بولدوزر بگیرم 20 میلیون تومان خرج بکنم که گنج 1 میلیونی دریارم؟ مولا میگه نمیخوام. دقیقاً علم اجمالی یعنی گنجی که تو یک زمین بزرگ پنهان شده. حالا مولا میتونه دست برداره یا نه؟ خب بفهم. درست شد. بعد مون نمیگه. نیست که. او استحبابه. او استحبابه دیگه. خب اونجا از خارج شما میدونی مولا اینجا احتیاط نداده. ولی حالا خودش اگه شما بین دوتا مردد شدی، گفتی که نمیدونم تکلیف چیه، باید برم فلان دار او برای شهر فلان نونه بگیرم یا او برای شهر فلان نونه بگیرم، اشکال داره بگه آقا نمیخوام؟ اب نداره، بحث امکان ثبوتیه. شما میری برای بحث اثباتی، میتونه بگه حالا که قرار بری دوتا نونه بگیری نمیخوام. یه مثال واضح بزنم براتون که بگم نمیخوام. میخوای بری یه دارو بگیری که هر کدومش 1 میلیون تومان قیمتشه، درست شد؟ یقین و دارو رو میخواد، همین نونتو دارم میگم. پول نداره مولا دوتا دو مدل نون بگه، من نمیدونم تو کدوم نون رو خواستی، حالا برم هر دوتاشو بگیرم. مولا میگه که نه هر دوتاشو نگیر، یه همه پول ازینه نکن. میگه خب یکیشو دونه دیگری بگیرم. میگه نه 50 دسته شاید نمیخوام الکی باشه، نه اصلا نمیخوام، تو نگی یکی دیگر میفرستم. خوبه؟ خب دیگه شما نگاه کنید، اینا که شما مثال میزنی امکان ثبوتی رو که خراب نمیکنه. وقتی تو واقع ما عملا داری شما قبول میکنی میتونه این امکانشه. شما میگه بعضی وقتا غرض مولا انقدر تو افراد مختلف به شکلی نیست که مولا ترخیص بده، یعنی اثباتا اغراضش به ترخیص نمیانجامد. مگه ما چی گفتیم؟ ما گفتیم بابا توی علم اجمالی تو شریعت مولا در یک موردش هم ترخیص نداده، مگه شما غیر محصوره بشه؟ بابا ما هم که مثل شما، ما میگیم اغراض تو عالم خارج اینجوری نیست، بحث امکان ثبوتیشه، میتونه یا نمیتونه. شما میگه مولا ترخیص، خب ما هم میگه مولا ترخیص نمیده، اوغلم ترخیص نمیدن، چون همیشه اغراض لزومیشون. اون نکته که گفتم آیست والا که ادله براحت شامل نمیشه، میگه علتش یه آیست، میگه به خاطر که اوغلا خودشون هیچ وقت اغراض الزامیشون، اغراض ترخیصیشون بر اغراض الزامیشون نمیچربه، خودشون براعت ندارن، درست شد؟ چون خودشون براعت ندارن، ادله براعت شرعی هم حمل میکنن بر همون مواردی خودشون براعت دارن، یعنی در شبهات بدویه. بیان فنی آیست اینه، آیست میگه اصلا اوغلا او ادله رو ناظر به جمعی اصلاف علم اجمالی نمیدونن، یه تقریب فنی داره. هر وقت اوغلا خودشون یه سیره ای دارن، شارع میخواد تو سیره دخل و تصرف بکنه، اگه میخواد توسعه بده سیره اونها رو، باید به تصریح توسعه بده، با دلیل مجمل و اطلاق نمیتونه. چرا؟ چون اوغلا اون سیره رو هم میکنن بر مورد خودشون. این حالا یک فنیه، جوابش حالا سر جای خودش بالفعل، ولی آیه صد تقریبش همین، یا حرف آیه صد اینه، تقریب فنیش رو از خارج گفتم، از حرف آیه تبریزی و تقریب فنیش بود. این که سیره رو اوغلا هم میکنن بر مورد عمل خودشون یه بحث بسیار فنیه، جای مختلف. ولی اینکه شما داری میگی ما رو مرتبه اثبات، تو مرتبه ثبوت بله اوغلا میتونه، تو همین فرضم مولا میبینه آقا برایش زحمت داره، برای شما زحمت داره، شما پاد درد میکنه تا سر کوچه بری خسته میشی، همش ممکنه میگه آقا نرو، بچه‌مو میخواد بره تو دو تا صف شلوغ واسه، میگه نمیخوام اصلا آقا، نمیخوام بچه، نمیخوام شما نون بگیری، میگه بدل داره کسی دیگه رو میفرسته، هر کدومش ممکنه. بفهم نه مخالفت تو 99 تا دیگه از کجا میاد؟ تو این شده علم آقا ظرف اول با ظرف صدوم با هم دیگه به لحاظ مخالفت واقع تفاوت دارن یه اندازه، جواب منو بده. نسبت به میزان یکیه. پس تو ظرف صدم با ظرف اول به میزان به لحاظ مخالفت هیچ تفاوتی، همون میزان که تو ظرف اولی که راحت نوشیدی مخالفت کردی، تو ظرف صدم همون میزان مخالفت کردی، قطعا دیگه مخالفت کردی. این یکیه؟ نه دیگه، نه. 99%. بابا وقتی شما 99% مخالفت کردی، اصلا مخالفتی توش نیست، 1% که توش مخالفت نیست، یعنی قطع داری. 99% یعنی قطع، قطع عرفی، یعنی قطع عادی داری که با این هیچ مخالفتی نمی کنی. نه وضع نیست، بخاطر شما یه جمله رو میگی توش توجه، میگی شما تو صدومی قطع به مخالفت حاصل میکنی، این که اشکال نداره که. نه مخالفت قطعی یعنی قطع شما به مخالفت، نه مخالفت واقعی. مخالفت واقعی اگه ظرف 48 واقعا نجس بوده، با این ظرف صدوم مخالفت محقق میشه؟ نه، شما فقط قطع حاصل میکنی. مخالفت قطعیه که حاصل میشه یه حصولش در مخالفت واقعه، یا در نفس من قطع به مخالفت پیدا کنم. این در مخالفت در نفس من همون تعریف دقیقی که ما گفتیم. ظرف صدام فقط تحصیلش داری که شما قطع به مخالفت پیدا میکنی. تو واقع با ظرف اول خودت داری میگه هیچ تفاوتی نداره. چیزی تو ظرف اولی مشکل نداشتی؟ به لحاظ مخالفتی 100 تا ظرف به یه اندازه هست. همون میزان که ظرف اول مخالفت با واقع میکنه، ظرف صدام مخالفت با واقع میکنه. پس به لحاظ مخالفت با واقع ظرف صدام اول فرق نمیکنه. همونجوری که به راحتی ظرف اول ورداش بالا کشیدی، هیچ مشکلی هم حاصل نشد، وجدانت هم هیچ درد نگرفت، ظرف صدام نباید وجدانت به درد بیاره. فقط تفاوتش اینه که ظرف صدام قطع برات حاصل میکنه. خب آیا اگه یه دلیلی داشتیم که قطع حاصل کردن به حرام حرام است، میگفتم آقا اینی که میخوری قطع به حرام پیدا میکنه دیگه، تحصیل قطع به حرامه. ولی دلیلی هم نداریم که تحصیل قطع به حرام حرام باشه. پس میریم با خیال راحت میخوریم. البته حالا ثبوتن ها بفرمایید. هیچ تغییر لفظی نیست. برید یکم روش فکرم بکنید ببینید خیلی دقیقه. بفرمایید. فهم میکنه چی من نفهمیدم. واقعی که داره میگم این واقع منکشف در نظر شما، نفهمیدم تفاوتش کجاست. ملاک تکلیف نجاست واقعی تو لیوان 48 درست شد؟ خب دیگه همین ملاک همه جا همین. بابا همین 48 چون مولا خواسته هست که دیگه. ای بابا دقیقش یه که ظرف 48 چون مولا نجاست فلواقع است و این رو خواسته احترام مولا نگه ندارم برم این ظرف رو بخورم، حد که مولاست دیگه. این که رو هر جایی که بند و بیل یک مطلب رو روشن میکنیم دیگه، این باید داره. شما از اول گفتیم همیشه توی بحثای صوتی یک بار که یک بحث روشن کردیم، شما تا آخر بر همون اساس تصویر کنید. اگه قرار باشه همیشه ما همه بند و بیل بسیدیم که نمیتونیم حرف بزنیم دیگه. گفتیم آقا معیار مخالفت حد که مولاست، حد که مولا در همین ظرف 48 که مولا میگه نمیخوام، ولی چون من نمیدانم هر احتمالی هم منجزه، نسبت به تک تکش باید چیکار بکنم؟ نه فرق این، چون اینجا واقعی هست دیگه بابا، هر چی احتمال میده شما. اصلا بگو آقا فرض ما هم علم. آقا این که دیگه دو تا چهار تا، مگه ما گفتیم این علم اجمالی ما جهل مرکب نیست؟ فرض نزن جهل مرکبه، مگه همه حرفا در جهل مرکب پیاده نمیشه؟ واقعی یعنی واقعی در نزد ما، علم تجری هم گفتیم قوب داره، به خاطر اینکه در نزد من این واقع است، در نزد فرد متجری این واقع است. اگه بتونی به متجری بگی آقا تو جاهل مرکبی، که بفهمه که دیگه خب قطعش ظاهر شد دیگه، معنی نداره دیگه. اینا همش با همه فروض دیگه. تو این فرضم مراد ما اون واقع نیست، واقع در نزد مکلف مد نظره. لذا اگر پوچم باشه در بحث هیچ تفاوتی ایجاد نمیشود. حالا چون فرضمون بوده یه واقعی هست، داریم بر اساس فرض عمل میکنیم. شما میگی اگه واقع نباشه، خب واقع نباشه هم مسئله کیه؟ چون اون چیزی که ملاکه واقع در نزد مکلفه، ما که قبلا تو تجلی توضیح دادیم دیگه. حالا فرق میکنه واقع باشد یا واقع نباشد طبق این تصویر؟ اگه شما میگی آقا چرا آمدی واقع رو گرفتی، حالا واقع در نزد مکلف، واقع باشد به خاطر انکشافش در نزد مکلف لازم مکلف انجام بده، واقع هم نباشد بازم صرف انکشاف دیگه تفاوت نمی کنه. ظرف 48 می که شما میدونی فعل بین یک نجسی هست، بالاخره شما قد دارید یک اجتناب اشاره فعل بین داره دیگه، همون اجتنابی که شما به جهل مرکب میدونی فعل بین هست، همون محرکه و همون رو نباید مخالفت کنی. تفاوت توی بحثا نمی کنه این بحث.